رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران گروه G8 بر سر پیشنویس محکومیت ایران به توافق دست نیافتند. گروه اول حقوق بشر خواستار آزادی بازداشت شدگان اخیر ایران در اجلاس گروه 8 شد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه سرکوب در ایران ابراز نگرانی کردند. ساعت 21، شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این چهارشنبه شب 17 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2009 میلادی. به رسم معمول و همیشگیمون اجازه بدید که نخست در آغاز این مجله که سراسر خبر و گزارش است برای شما، خبرها رو بشنویم از همکارم مهین گرجی. خانم گرجی،
شب بخیر. وزیر خارجه ایتالیا میگوید سران گروه G8 هنوز به توافقی بر سر محکومیت مسئله سرکوب معترضان در ایران دست نیافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانکو فراتینی همچنین گفت رهبران این گروه هنوز بر سر متن پیشنویس این توافقنامه با یکدیگر توافق نکردند. وی در این حال خاطر نشان کرد نکته مهم این است که جامعه جهانی خشونت و نقض حقوق بشر را تحمل نمی‌کند. گروه اول حقوق بشر در نامه از سران گروه 8 درخواست کرد در مذاکرات خود مسئله بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران را مد نظر داشته باشند. بر پایه گزارش ها این گروه مدافع حقوق بشر که مقرش در آمریکاست می نویسد سران گروه 8 در بیانیه ای باید از جمهوری اسلامی ایران بخواهد که افرادی را که به دلیل تظاهرات مسالمت‌آمیز دستگیر شده اند فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. 6 کارشناس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در متنی که در مقر سازمان ملل در ژنو توزیع شد با ابراز نگرانی از سرکوب خشن مردم در پی تظاهرات اخیر در ایران خواستار دیدار از جمهوری اسلامی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این کارشناسان نوشتند بازداشت‌های اخیر پایه و اساس مشخص حقوقی ندارند. این کارشناسان که گزارش‌های خود را به 47 عضو کمیسیون حقوق بشر ارائه می‌دهند از ایران خواستند تعهدات بین‌المللی خود را در مورد رعایت حقوق بشر رعایت کرده و به کارشناسان سازمان ملل اجازه دهد اوضاع جاری را در ایران از نزدیک ببینند. و وزیر خارجه آمریکا گفت تحریم‌های ایران باید شدت یابد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با یک شبکه خصوصی تلویزیون ونزوئلایی با ابراز نگرانی از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت دولت واشنگتن از دیگر کشورهای جهان می‌خواهد در تشدید تحریم‌های ایران به آمریکا بپیوندند تا رفتار رژیم ایران تغییر کند. خانم کلینتون با اشاره به سرکوب تظاهرات اخیر در ایران گفت جمهوری اسلامی حتی قوانین خود را نیز رعایت نمی کند و مردم کشور خود را به خاطر اعتراضاتی آرام سرکوب می کند. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه اتهام جاسوسی را که به شهروند فرانسوی در ایران وارد شده بی اساس خواند و گفت بازداشت وی اقدام سیاسی و ناشی از اختلافات جمهوری اسلامی با غرب است. آقای کوشنر که امروز با یک رادیو فرانسوی صحبت می‌کرد گفت در گفتگوی تلفنی که برای آزادی خانم کلوتید رایس با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران داشته وی مرتباً تکرار می‌کرده که چرا او در تظاهرات اخیر ایران حضور داشته است. آقای کوشنر افزود اتهام جاسوسی به دلیل تماشای تظاهرات بی‌معناست. و آخرین خبر این که یک اردوگاه طالبان در منطقه وزیرستان پاکستان امروز هدف یک موشک قرار گرفت و 6 تن از طالبان در این حادثه کشته شدند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و اما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی رادیو فردا داریم. نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که آنها نمیتوانند به کشورهای دیگر دیکته کنند که منافعشان در چیست. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار آزاد که هفته پیش در اهواز بازداشت شد، خبری از او در دست نیست. محمود احمدی نژاد خود را نماد تغییر خواند. همه اینها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. از روز 8 تا 10 ژوئیه، از امروز تا روز جمعه، نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا در شهر آکویلا برگزار می شود. همکارم حسین قویمی دقایق پیش با احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در ایتالیا گفتگوی داشت درباره تازه ترین تحولات در این نشست و همچنین صدور توافقنامه‌ای درباره ایران. توضیحات بیشتر را از احمد رفعت بشنویم.
در نشست جی 8 تا الان چه گذشته؟
عمدتاً در جی 8 که با مراسم نهاری ساعت 1:30 به وقت اروپای غربی آغاز شد، ابتدا در مورد مسائل کلی صحبت شد و من جمله سیاست‌های اتمی کشورهای مختلف چون ایران، کره و مسئله توافقی که در مسکو صورت گرفت در روزهای گذشته برای کاهش قابلیت‌ها و زارتخانه اتمی روسیه و آمریکا. در اولین اجلاس بعد از ظهر در مورد مسائل اقتصادی صحبت شد و بیانیه‌ای هم گویا بر سرش توافق شده، ولی کن هنوز محتوای این بیانیه در اختیار مطبوعات قرار گرفته نشده، در حالی که در رابطه با مسائل محیط زیستی نیم توافقی به دست آمده. یعنی کشورهایی که اقتصادشون به سرعت در حال رشده چون هند و یا چین و یا برزیل با کاهش 50% گازهای گلخانه‌ای تا قبل از سال 2050 میلادی موافقت ندارند، ولی در رابطه با کاهش اوزون و گرمایش زمین به توافق دست پیدا کردند. بزرگان جهان امشب سر شام پرونده ایران را به دست خواهند گرفت و بنابر آخرین اخباری که ما از ساختمانی که بزرگان جمع شدن و به خاطر مسائل امنیتی حتی ورودش به روی خبرنگاران نیز باز نیست، قراره در مورد ایران یک بیانیه جداگانه داده بشه. یعنی در بیانیه کلی تنها به ایران اشاره نشه، بلکه بیانیه واسه خود ایران داده بشه. در این بیانیه تا اونجایی که ما تونستیم اطلاع پیدا کنیم در مورد یک کلمه هنوز توافق نشده و آن گزینش بین کلمه نگرانی از آنچه در ایران در خیابان‌ها اتفاق می‌افتد و خشونت علیه تظاهرکنندگان یا استفاده از کلمه محکومیت. کشورهای اروپایی به ویژه کشور فرانسه خواهان استفاده از کلمه محکومیت، در حالی که آقای مدودف رئیس جمهور روسیه گویا با استفاده از این کلمه کاملا مخالفه و احتمالا در عرض امشب یعنی زمانی که اینها در جریان شام پرونده ایران رو به دست میگیرن قراره که بین یکی از این دو کلمه بالاخره انتخاب بشه و شاید حتی قبل از شام که آقای بلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به عنوان میزبان کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد تا گزارش رو اولین روز نشست گروه 8 رو به اطلاع رسانه‌های بین‌المللی برسونه، شاید در رابطه با این مسئله هم یک اشاره‌ای بشه.
پس بنابراین حتما یک بیانیه‌ای صادر میشه بر علیه اقدام‌های اخیر در ایران به خاطر سرکوب معترضین، حالا یا محکومیتشون محکومیت ایران رو مد نظر قرار خواهند داد یا اینکه نگرانی خودشون رو در این مورد ابراز میکنند.
بله، حداقل وزیر خارجه ایتالیا آقای فرانکو فراتینی ساعتی پیش با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایتالیا مصاحبه کرد و گفت بیانیه در مورد ایران بدون شک صادر خواهد شد، ولی آنچه آقای فراتینی افزود اینه که در حال حاضر شرایط برای گذر از یک بیانیه و اتخاذ تصمیماتی عملی وجود ندارد. بنابراین این مسئله که بهش آقای بلوسکونی چند روز پیش اشاره کرد که امکان داره تحریم‌های جدیدی هم اتخاذ بشه، این مسئله رو بنا به گفته نخست وزیر خارجه ایتالیا اصلا در دستور کار قرار نداره و احتمالاً اتحادیه اروپا و نه گروه 8 در مورد تحریم ها در روزهای آینده گفتگو خواهد کرد، ولی در مورد بیانیه حداقل تا اونجایی که اطلاعاتی که نفوذ میکنه از این پایگاه پلیس مالیاتی ایتالیا که بزرگان جهان درش جمع شدن، اینه که بیانیه در هر حال صادر خواهد شد.
با سپاس فراوان آقای احمد رفعت، گزارشگر مستقل در آکوئیلا ایتالیا.
و اما سخنان اخیر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، درباره اینکه اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل حق دارد مسیر دیگری را در قبال ایران انتخاب کند، با تعابیر گوناگونی در رسانه‌های بین‌المللی روبرو شده است. در پی این سخنان، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که در روسیه با شبکه تلویزیونی CNN صحبت می‌کرد، شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN، گفت ما نمیتوانیم به کشورهای دیگر دیکته کنیم که منافع آنها در چیست. در این پیوند گزارشی داریم از حسین آریان از رادیو فردا.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، 14 تیر 3 روز پیش در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC گفت آمریکا نمیتواند مانع از این شود که اسرائیل مسیر دیگری را در قبال ایران انتخاب کند. او در ادامه گفت اسرائیل کشوری مستقل است و آمریکا در جایگاهی نیست که به یک کشور مستقل دیکته کند که به چه کاری دست زند. در پی این سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا، شماری از کارشناسان و رسانه‌های غربی از جمله اسوسییتد پرس گفته او را چراغ سبز آمریکا به اسرائیل برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تعبیر کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این سخنان جو بایدن هشدار داد که تهران واشنگتن را مسئول هر حمله نظامی قلمداد خواهد کرد و پاسخ ایران در قبال چنین اقدامی قاطعانه و دردناک خواهد بود. در این پیوند این کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این حال که تعبیر رسانه‌ها از سخنان جو بایدن را رد کرد، با تکرار گفته او تاکید کرد اسرائیل کشور مستقلی است و حق دارد تصمیمات نظامیش را خود اتخاذ کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود واشنگتن متعهد به امنیت اسرائیل است و مانند اسرائیل به شدت نگران برنامه هسته‌ای ایران است. در همین حال دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، در همون روز یکشنبه 14 تیر در مصاحبه جداگانه به خطرات حمله نظامی به ایران و پیامدهای این کار برای منطقه خاورمیانه هشدار داد. وی در ادامه با تأکید به اینکه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای موجب بی‌ثباتی شدید در منطقه خواهد شد گفت در برخورد با ایران گزینه نظامی را نباید کنار گذاشت. دریاسالار مایک مولن همچنین گفت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و یا حمله به این کشور پیامدهای بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت و باید سعی کنیم از هر دو مورد جلوگیری شود. پیرو این اظهارات، دریاسالار مولن 2 روز بعد سه‌شنبه 16 تیر طی یک سخنرانی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن گفت political challenges notwithstanding, still very concerned about their development of nuclear weapons, their funding and sponsoring terrorism, focusing that support on Hezbollah, Hamas. بعد از چالش‌های سیاسی در رابطه با موضوع امنیت، من خیلی نگران دسترسی ایران به سلاح اتمی هستم. همینطور نگران کمک‌های مالی و حمایت ایران از تروریسم، حزب‌الله، حماس، چون همه اینها عوامل بی‌ثباتی در منطقه اند. ما وقت زیادی نداریم، یعنی بین جهتی که ایران به سوی آن می‌رود و آنچه که ممکن است در رابطه با این کار ایران اتفاق بیفتد، زمان زیادی باقی نمانده است و خیلی چیزها بستگی دارد به گفتگو و تعامل با ایران و به باور من لازم است ما این کار را انجام دهیم بدون اینکه گزینه‌هایمان به ویژه گزینه نظامی‌مان را کنار بگذاریم. به دنبال اظهار نظرهای جو بایدن و دریاسالار مایک مولن که با تعابیر گوناگون در رسانه‌ها منعکس شد، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز سه‌شنبه 16 تیر در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN در مسکو گفت آمریکا به هیچ عنوان به اسرائیل برای حمله به ایران چراغ سبز نشان نداده است. باراک اوباما تأکید کرد سیاست آمریکا این است که موضوع برنامه هسته‌ای ایران را به صورت مسالمت‌آمیز و با استفاده از راه‌های دیپلماتیک حل کند. رئیس جمهوری آمریکا با تأیید سخنان معاون خود جو بایدن، مبنی بر اینکه واشنگتن نمی‌تواند به دیگر کشورها دیکته کند که منافع امنیتی آنها چیست، گفت ضرورت دارد مسئله هسته‌ای ایران را از طریق بین‌المللی و با روشی که باعث یک مناقشه گسترده در خاورمیانه نشود حل نماییم و ما این را صریحاً به اسرائیلی‌ها گفته‌ایم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شبکه‌های مختلف تلویزیونی CNN و ABC در آمریکا میگوید که ما نمیتوانیم به کشورهای دیگر دیکته کنیم که منافع آنها در چیست. گزارش حسین آریان رو میشنیدید. در واکنشی تند به خبر حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس قانونگذاری عراق یادآور شدند که با هر گونه بهره‌گیری از خاک عراق برای حمله به همسایگان آن، به خصوص به ایران، به شدت مخالفت خواهند کرد. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، در قانون اساسی عراق تصریح شده که آن کشور نباید سکوی حمله به همسایگانش باشد. علیرضا طاهری:
حدس و گمانه‌زنی درباره حمله هوایی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که در ماه‌های اخیر فروکش کرده بود، با گفته‌های جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا ناگهان بالا گرفته است. آقای بایدن در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود که اسرائیل کشوری است مستقل و دارای حاکمیت ملی که در حمله یا پرهیز از حمله به ایران مختار است. پیش از آقای بایدن، جان بولتون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد نیز 6 روز پیش در تحلیلی برای روزنامه واشنگتن پست نوشت: منطق پیشاپیش محکم حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی قوت گرفته است، چون وقتی مناسب تر از حال برای آن نمیتوان یافت. از سوی دیگر، اوائل هفته جاری عربستان سعودی این شایعه را قویاً بیپایه خواند که بر سر استفاده اسرائیل از حریم هوایی آن کشور برای حمله یا حملات هوایی به ایران به توافق رسیده است. بر پایه یکی از طرح‌هایی که از این حمله احتمالی منتشر شده، هواپیماهای بمب‌افکن اسرائیلی برای رسیدن به هدف‌هایشان در ایران از خاک عراق نیز گذری سریع و کوتاه خواهند داشت. از همین رو حسن سیند، قانونگذار و عضو کمیسیون امور دفاعی و امنیتی مجلس عراق، روز چهارشنبه امروز صریحاً گفت که بغداد هر گونه رخنه ی عوامل به گفته او صهیونیستی به حریم عراق را حمله مستقیم به خود تلقی خواهد کرد. آقای سینت افزود: آغاز گفته عراق از تمامی تدبیرهای سیاسی، قانونی، دیپلماتیک و امنیتی بهره خواهد گرفت تا به هر گونه حمله فرضی اسرائیل به ایران اعتراض کند. قوانین بین‌المللی ضامن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و سلطه آنها بر قلمروشان از جمله بر حریم هوایی آنهاست. پایان گفته محمد ناجی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس قانونگذاری عراق، نیز یادآور شد. آغاز گفته موجودیت صهیونیستی نمیتواند از حضور نیروهای آمریکایی در عراق برای حمله به ایران از راه عراق سوء استفاده کند. پیمان امنیتی واشنگتن و بغداد حاکمیت عراق بر حریم هواییش را تضمین کرده است. اسرائیل بیش از 2 دهه پیش در عملیاتی 100% موفقیت بار به تأسیسات اتمی عراق، تأسیسات تموز را در هم کوبید و با خاک یکسان کرد. چندان که صدام حسین، فرمانروای خودکامه عراق، هرگز نتوانست برنامه اتمی کشورش را از سر گیرد.
عراق به خبر حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی واکنشی تند نشان داد و با هر گونه استفاده از خاک عراق برای حمله به همسایگان آن، به خصوص به ایران، به شدت گفته می شود که شماری از نمایندگان مجلس قانونگذاری عراق البته مخالفت خواهند کرد. علیرضا طاهری بود. اما به گزارش خبرگزاری ها، امروز رئیس جمهوری چین ناگزیر شد برای رسیدگی به وضعیت فوق‌العاده در استان شینجیانگ اجلاس گروه 8 را نیمه تمام رها کند و به کشورش بازگردد. نارامی ها در این منطقه مسلمان نشین با خشونت شدید نیروهای انتظامی چینی روبرو شده و خبرگزاری ها از حدود 160 کشته و دستگیری 1400 تن و عده زیادی مجروح گزارش می کنند.
مقام‌های غیر رسمی از کشته شدن بیش از 400 نفر و دستگیری شمار بسیار بیشتری از اویغوری‌ها یا قوم مسلمان ساکن این منطقه خبر می‌دهند. در همین ارتباط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به همکارم نازی عزیما می‌گوید پرسش این است که چرا مقامات ایران کشتار مسلمانان را که در چچن و شینجیانگ به دست دولت‌های روسیه و چین صورت می‌گیرد نادیده می‌گیرند و حمایت خود را تنها به مسلمانان فلسطینی و لبنانی بسنده می‌کنند. شیرین عبادی:
طبق خبرهای رسیده در منطقه مسلمان‌نشین چین کشتار بی‌رحمانه از مردم مسلمان صورت گرفته و منطقه بسیار آشوب زده است، تا حدی که رئیس جمهور چین جی‌8 رو ترک کرد و مجبور شد برای سر و سامان دادن اوضاع و احتمالاً سرکوب بیشتر مردم مسلمان به چین برگرده. حال برای من این سوال پیش میاد، آیا مسلمانان چین فرقی با مسلمانان فلسطین و لبنان و عراق دارند؟ چرا دولت ایران به چین اعتراض نمی کنه؟ چرا آقای احمدی نژاد رابطه سیاسیش رو با چین قطع نمی کنه؟ در روسیه کشتار عجیبی از مسلمانان چچن شده و اینها تحت شدیدترین سرکوب هستند. چرا دولت ایران با روسیه دوستی دیرینه‌ای داره و هرگز از مسلمانان روسیه حمایت نکرده؟ من از طرح این سوال به این نتیجه میخوام برسم که داعیه حمایت از مسلمانان خاورمیانه در حقیقت حمایت از اسلام نیست و یک مسئله سیاسی است. زیرا اگر واقعا دولت ایران از مسلمانان میخواد حمایت بکنه، باید نگاهی هم به دوستان بسیار نزدیکش و شرکای سیاسیش یعنی روسیه و چین بیاندازه و ببینه که اون حکومت‌های دوست ایران به چه شیوه سختی و وحشیانه‌ای مسلمان‌ها رو سرکوب می‌کنن. من توجه دنیا رو به مظلومیت مسلمانان روسیه و چین جلب می‌کنم و می‌گویم که اسلام فقط در خاورمیانه نیست که سرکوب می‌شود. منتها حکومت ایران و دنیا فقط نگاهشون به خاورمیانه است. ممنونم از اینکه و تایید می‌کنم که دولت ایران از مسلمانان لبنان و فلسطین و عراق حمایت میکند. اما از آقای احمدی نژاد سوال میکنم، پس چرا دوست صمیمی شما چین و روسیه مسلمان ها رو میکشه، چرا اعتراض نمی کنید؟ لطفا به اونها هم اعتراض کنید و بدانید که مسلمان ها همه جا بایستی مورد حمایت قرار بگیرند، چه در کشورهای دوست سیاسی ایران چه در کشورهای دیگری که چنین ارتباطی نیست، مسائل سیاسی پشت پرده است.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بود در گفتگو با همکارمان نازی عزیما. از سه‌شنبه هفته قبل که ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار آزاد توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شده، تا کنون هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. آقای عابدینی پیشتر به دلیل پوشش خبری اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد. پس از ماه‌ها حبس، دادگاه انقلاب او را از کلیه اتهامات وارده تبرئه کرد. اما به گفته برادرش مهراب، این بار علت بازداشت او مشخص نیست. مهراب عابدینی در گفتگو با همکارم مهین گرجی وضعیت برادرش را این گونه توضیح می‌کند.
نه، الان تقریبا میشه گفت از سه‌شنبه هفته قبل که ایشون دستگیر شده تا امروز که چهارشنبه هست هیچ خبری از ایشون نداریم. هیچ گونه تماس تلفنی یا اینکه خبری مبنی بر اینکه کجا دستگیر هست و علت دستگیریش چی هست و به ما چه خبری داده نشده و اطلاعی از وضعیت جسمیش ما تا به این لحظه نداریم.
شما کجا مراجعه کردین برای اینکه از وضعیت برادرتون خبردار باشید؟
دادگاه انقلاب و ستاد خبری وزارت اطلاعات.
خب وقت چی بهتون گفتن آقای عابدینی؟
در رابطه با دستگیری که اعلام شده، چون به حکم دادگاه انقلاب اهواز بوده، وقتی که مراجعه کردیم گفتن که زندان کارون هست. زندان کارون مراجعه کردیم، گفتن که نه اینجا نیست. مجددا به دادگاه انقلاب مراجعه کردیم ولی اینها تاکید کردن نه در زندان کارون هست. بعد از اون ما مجدداً به ستاد خبری وزارت اطلاعات که مراجعه کردیم گفتن که نه اینجا نیست و حتی به زندان سپیدار هم ما مراجعه کردیم، متاسفانه فقط گفتن که هیچ اطلاعی از ایشون و هیچ خبری در رابطه با ایشون توی این زندان وجود نداره.
خب چقدر از این وضعیت نگران هستین؟
خب خیلی این نگرانی الان فشار روحی که وارد کرده به ما و خانواده کلن فشار روحی زیادی از 10 روز شما از یک فرد خانوادتون رو حالا با یک شرایط امنیتی ببرن، هیچگونه خبری ازش نداشته باشی، به هر حال زنده هست، ایشون در چه شرایطی هست و علتش چی هست، به هر حال اینها مبهم بودن اینها فشار دستگیری و فشار تقریبا میشه گفت بازداشت رو بر ما دوچندان میکنه و اینکه حالا به هر حال اگر ایشون متهم است یا مرتکب جرمی هم که شده باید اجازه داده باشه، حتی در قوانین خود ایران هم در مرحله مقدماتی درسته که اجازه نمیدن وکیل حضور داشته باشه، ولی به هر حال ارتباطی و اینکه حالا به خانواده‌اش خبر درست دادن این جزء حق قانونی و انسانی ایشون است.
آیا بدونی فکر میکنین که دستگیری برادرتون در ارتباط با پرونده فعالیت‌های کارگری ایشون هست یا موارد دیگه فکر میکنین وجود داره؟
حالا خبر آنچنانی ما نداریم، فقط با توجه به پرونده‌ای که ایشون داشت در دادگاه اهواز و در دادگاه شوشرج همونجوری که می‌دونید در هر دو دادگاهشون تبرئه شده بود و حکمی که داده میشه پیامدی نباید داشته باشه برای حکم قضایی یک کشور هست، ولی ایشون چون یک خبرنگار یک روزنامه‌نگار آزاد بودن وابسته به هیچ جناح هیچ گروه سیاسی خاصی در داخل و خارج نبودن و فعالیتشون هم در زمینه فعالیت‌های حقوق بشری و ایشون همینجور که می‌دونیم مسئول روابط عمومی حقوق بشر در ایران هستن، من فکرم واقعا به چیزی نمی‌رسه که اتهامی ایشون داشته باشه.
مهراب آبدینی، برادر ابوالفضل آبدینی، روزنامه‌نگار آزاد که هفته گذشته روز سه‌شنبه هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت شده، میگوید که از وضعیت برادرش تاکنون اطلاعی به دست نیاورده است. مهراب آبدینی در گفتگو با مهینه گرجی از رادیو فردا بود. شب گذشته محمود احمدی نژاد در سخنرانی نیم ساعته‌ای کوشید تا انتخاب مجدد خود را از حاله ابهام بیرون بکشد و آغاز عصر و دوران جدیدی را نوید دهد، اما به گزارش آسوشیتد پرس همزمان با این سخنرانی با بانگ مرگ بر دیکتاتور از فراز بسیاری از بام‌های پایتخت ایران به گوش می‌رسید و یادآوری می‌کرد که هرچند موج اعتراضات در ایران اندکی فرو نشسته اما از میان نرفته است. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
در سخنرانی سه‌شنبه شب رئیس جمهوری اسلامی که به گفته مخالفانش به آسانی اغراق می‌کند، انتخابات خرداد ماه گذشته را پاکیزه‌ترین و آزادترین انتخابات در جهان توصیف کرد. آقای احمدی نژاد همزمان در همین سخنرانی دور دوم ریاست جمهوریش را آغازی نوین برای ایران دانست و گفت ما وارد عصر و دوران جدیدی شده ایم و باید همگی دست به دست هم دهیم تا به هدفهای والای ایران دست یابیم. این فراخوان رئیس جمهوری اسلامی همزمان شده است با افزایش چشمگیر شمار روحانیونی که اعتراضات گسترده مردم به ابقای رسمی آقای احمدی نژاد را خطری مرگبار برای کلیت نظام جمهوری اسلامی می دانند. تا جایی که همکنون در حوزه‌های علمیه قم، مشهد و اصفهان و حتی در مدارس دینی کوچکتر ارزیابی انتخابات اخیر در ایران جانشین بحث‌های فقهی معمول در این مدارس شده است. تاکنون هیچ یک از مراجع بلندپایه تقلید شیعیان در تایید انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی صریحاً حرفی نزدند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از تهران حاکی از این است که هرچند موج معترضان به پیروزی محمود احمدی نژاد فروکش کرده اما به هیچ روی نمرده است. ادامه این موج به گزارش خبرگزاری‌های مستقل از تهران شب گذشته سه‌شنبه شب در همزمانی برخاستن بانگ‌های الله اکبر از بام‌های تهران با سخنرانی محمود احمدی نژاد تبلور یافت. از سوی دیگر نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی و رهبری جمهوری اسلامی نیز خود را آماده کردند تا در یکی از دو اجلاس سالانه این مجلس که شهریور ماه آینده برگزار خواهد شد از آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان درباره اتهام بسیار سنگینی پرسش کنند که محمود احمدی نژاد به او ایراد کرده است. آقای احمدی نژاد آیت الله هاشمی رفسنجانی را متهم کرده که به یکی از سران کشورهای عرب وعده سرنگونی او را داده است، اتهامی که به گفته ای در ردیف حد اعلای خیانت است. آیت الله هاشمی رفسنجانی پیشاپیش بی‌پایگی اتهام را شخصا با خود آقای احمدی نژاد در میان گذاشته، اما برخلاف انتظارش واکنشی از سر پوزش‌خواهی از وی ندیده است. در این حال اتهام یاد شده چه در اجلاس آینده مجلس خبرگان مردود شمرده شود چه تأیید گردد، چشمانداز سیاسی ایران را تغییر خواهد داد، چون ناگزیر قربانی بزرگی خواهد گرفت. دکتر محمود احمدی نژاد یا آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، کدام یک؟ خبرگان جمهوری اسلامی یکی را سرانجام برخواهند گزید.
اسوسییتد پرس، خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد شب گذشته، بانگ مرگ بر دیکتاتور از فراز بسیاری از بام‌های پایتخت ایران به گوش می رسید. علیرضا طاهری بود از رادیو فردا و نوبت می رسد به شنیدن دیدگاه‌های شما، پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد، در روستای ما 120 خانوار هستیم که هممون بیکاریم. سهام عدالت به چه درد ما میخوره؟ هر خانواده ما 7-8 نفریم و اینا همش بیکاریم. دیپلم و لیسانس و باسواد هم زیاد داریم. ما کار میخوایم آقای احمدی نژاد، کار.
بهترین رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد دلسوز ما بود. رئیس جمهورهای قبلی هیچ دلسوزی نداشتن و خارج هم چون احمدی نژاد باج بهشون نداد میخوام بذارن کنار.
کسانی که میگویند روستایی ها به خاطر چند گونی سیب زمینی فاسد و سهام عدالت به دکتر احمدی نژاد را دادن کاملا عاری از حقیقت می باشد. تا کنون تنها به 2% از روستایان پول پرداخت شده. روستایان ایران هرگز وطن و شرافت ملیشان را با سیب زمینی و یا هر چیز دیگری عوض نخواهند کرد. احمدی نژاد در روستاها رای اکثریت را نیاورده است، بلکه وضعی به مراتب خیلی هم بدتر از شهرهای بزرگ و کوچک داشته است.
آقای خامنه‌ای، ما با هیچ کس دشمن نیستیم. دشمن تمام ایران شما هستی و ما با اسرائیل هم دوست هستیم. ما با تمام دنیا دوست هستیم. شما ما را با تمام دنیا دشمن میکنی. علی هستم از آذربایجان غربی.
الو، من از شیراز تماس میگیرم. آقای احمدی نژاد باید خودشون رو نماد تغییر بدونن، چون تقلب در انتخابات و تغییر دادن اراده و خواست مردم خودش بزرگترین تغییره.
چرا بیچاره این هزاریان و قلچماغاتون ناقص کردن از حمله هاست؟ چرا انداختی تو زندان؟ از خدا بترس. مگه خودتون نمیگین روزی قیامت هست؟ چطوری میخوای فردا جواب بدی؟
و ما تلفن پیامگیر رادیو فردا، برای اینکه شما نیز بتوانید مثل این شنوندگان گرامی ما پیام خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شمارش هست 00420221124113. و تکرار میکنم 00420221124113. سالم و سربلند باشید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایکتان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاک سر دم آن همه آرزو دل دیوانه تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاک سر غم آن همه آرزو دل دیوانه از این زاری مکن عوض یاری مکن تو اینا کن دل دیوانه هر مزار سینم آقم دیرینم به خواب آرام دل دیوانه به خواب آرام دل دیوانه
و انتخابات.
احمدی کاری خوبی کرده، واقعا دستمون در نکنه.
دولت نهم تشنگان خدمت محرومین بودن و همه محرومین این ولایت و دولت احمدی نژاد بودن.
یه نکته رو می‌خواستم خدمت رهبران و توریسیان جمهوری اسلامی گوش داد کنم. شما شکست خوردید، باور کنید شما شکست خوردید. با یه دلیل، شما یه نگاه به جمعیت معترض و به قول خودتون اخلالگرا بیاندازید، 80% اونا متولدین انقلاب و بعد از انقلاب هستن. یعنی چی؟ یعنی شما با تمام امکاناتتون، تلویزیون، رادیو، روزنامه، آموزش پرورده، مساجد، منابع، تشویق‌ها، تنبیه‌ها، با همه شستشوهای مغزی و غیره، الان کی جلوی شما وایساده؟ همون سرمایه‌ای که توریسیان شما برای فتح جهان تصور کرده بودن. اینا از لبنان نیومدن، اینا بچه‌ها و سرمایه‌های انقلاب هم. کس نیست؟ نمیخواید باور کنید؟ نمیخواید قبول کنید؟ تا که
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
و
آرامگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
گذشتی خیلی ساده، تو که دونستی مرد پیاده، جوونی شده یه عشق تو داده. شنیدم گفتی از عاشقی سیرم، نگفتی با خودت من وقت میرم، حالا هم به دلو از کی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در روزهای آخر اسفند، در این روز روشن، وقتی بنفشه ها را با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند،